Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve hayrus salatu vesselam ala hayri halqi. Habibi ilahil alam, abul qasim Muhammed ve ala alihi alillah. Ve la'nu daim ala a'daihim a'da'illah. من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در 19 جلسه تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام میرسیم به اشکالی که خدا ناباوران مطرح کردن در صفحه 41 از ترجمه کتاب عقاید الاسلام. اشکال عمر نوح نبی علیه السلام. مفاد اشکال این است که زندگی جسم انسان از نظر ژنتیکی معلوم و معینه، پس چگونه جسم نوح در این حیات مادی دنیای آن دوران طولانی که قرآن یا نص دینی بیان میکند زندگی کرد؟ از اشکالاتی که میگه خدا ناباوران مطرح میکنن که در ابطال مطالب دینی میخوان مطرح بکنن، میگن خب در قرآن مطرح شده که عمر نوح عمر طولانی است. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 14 داریم: و لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبس فیهم الف سنه الا 50 عاما. میگه ما فرستادیم نوح به سمت قومش، فلبس پس درنگ نمود، فیهم در میان قومش 950 سال، یعنی 950 سال بین قومش تبلیغ دین میکرد. این صریح آیه قرآنه یا روایتی است در اصول کافی در خصوص عمر نوح؟ چون اینجا 950 سال زمانیه که حضرت نوح مبعوث شده بین قومش و تبلیغ دین کرده، اما واقعا چند سالش بوده که مبعوث شده؟ و اینکه پس از اینکه طوفان نوح شد چند سال بعد از اون عمر کرد؟ خب در این خصوص بین تاریخ انبیا تشتت آرایه، مختلف گفتن در مورد سن نوح، همه اما همه سن بالایی رو گفتن. در روایتی در اصول کافی از امام صادق علیه السلام فرمودن عمر نوح 2300 سال بوده که 850 سال قبل از بعثتش، 950 سال بعد از بعثت به تبلیغ مشغول شد و تا زمان طوفان، و 500 سالم بعد طوفان که جمعاً میشه 2300 سال. خب این یک عمر بسیار طولانیه، همون 950 سالم عمر طولانیه. خب جمعی از مخالفین دین یا خدا ناباورا میخوان میگن این چیزهایی که در کتب مقدس اومده اینها مطالب باطلیه و اینها برخلاف ساینسه، برخلاف واقعیته طبیعیه. برای می اشکال میگیرن، میگن که خب ما از نظر ژنتیکی وقتی که جسم انسان رو بررسی میکنیم میبینیم که حد یقفی داره عمر، و خب این مقداری که آوردن با ساینس قابل جمع نیست. خب جناب احمد الحسن چگونه پاسخ میده؟ من پاسخ ایشون رو میخونم، در خلالش عرایز خودم هم مطرح میکنم. ایشان میفهمند که از آنجا که با ادله علمی ضرورت وجود خدا را اثبات کردیم و الحاد علمی را نیز در چارچوب علم مورد مناقشه قرار دادیم، لذا بایستی هر ملحد که الحاد را در پیش گرفته و به وجود خدا با استدلال علمی کفر ورزیده، به مناقشه و استدلال علمی و به صورت علمی درست و دقیق پاسخ بده، یا اینکه به آنچه اثبات کردم اقرار کند. در غیر این صورت معاندی ستیز جو خواهد بود که طالب شناخت حقیقت نیست، بلکه سخنی پوچگراست نبیشتر. ایشون این مطلب دیگه رو میده که ربطی به این مسئله فعلا نداره. میگه که اون بحث اثبات ثانه رو بعد لازم عقلی و علمی بحثش رو مطرح کردیم. این معنیش اینطوری نشه که حالا اگر چنانچه یه نفر بخواد به عمر حضرت نوح ایراد بگیره، اصل وجود خدا رو بخواد انکار بکنه. میگه این ربطی به اون مباحث نداره. لذا این خدا ناباورا که این اشکال مطرح میکنن در بحث اثبات خدا لازم علمی و عقلی، میگه ما پاسخ دادیم. بعد می نویسن اما عمر انسان در گذشته از نظر علمی و به دقت معروف است، از آنجا که ژن‌های انسان امروزه تا حدودی قابل قبولی شناخته شده و دانشمندان علل ژنتیکی را می دانند و می فهمند که چرا سلول ها پیر می شوند و بدن انسان تجزیه می شود، همین دانشمندان تحقیقاتی را جهت ایجاد جهش ژنتیکی برای طولانی کردن عمر انسان انجام میدن. دستیابی به این امر یک روز ممکن است به نتیجه برسه. خب تمام تلاش انسان اینه که با بررسی و شناخت انسان، جسم انسان، بتواند تصرفی بکنه، راهکارهایی نشون بده که حد یقفی برای عمر انسان نباشه، یا از این مدتی که هستش بسیار طولانی تر بتونه عمر بکنه. بعد می نویسن دانشمندان نیز به طور قطعی می دانن که انسان در زمان نوح علیه السلام و قبل از آن 1000 سال یا حتی نزدیک به این مقدار زندگی نمی کرد. دقیقا همان گونه که شما طول خط کشی که در دست راست داری رو به دقت می دانی. این ادعای عجیبیه. این نسبت رو با کل جهان ساینس می ده که مثل این میمونه یک خط کش 30 سانتی که دو دستشه می دونی 30 سانتی دیگه. دانشمندان هم می دونستن که در ارتباط با زمان حضرت نوح که چند هزار سال می گذره یه نفر اینقدر عمر نمی کرد. این هم چی حرفی که ایشان زده؟ نه، این به نظر من حرف درستی نیستش که بشه از لحاظ علمی این مسئله رو ثابت کرد که در اون زمان هم کسی اینقدر عمر نکرده. در صورتی که حالا ما شواهدی داریم که در زمان حضرت نوح هم عمرها طولانی بوده، نه به اندازه حضرت نوح، ولی عمرهای طولانی داشتن. مثلا سام ابن نوح پسر و وصی حضرت نوح قریب به 500 سال عمر کرده. یعنی میخوام میگم در این اندازه عمرهای طولانی داشتن، یا داشته که در ارتباط با امت حضرت نوح علیه السلام در تاریخ انبیا خوندم 300 سال تجاوز از 300 سال. این عمرها در این سطح نسبت به الان قابل مقایسه نبوده، بیشتر بوده. بعد می نویسن اما مسئله عمر نوح علیه السلام و دیگر مسائلی که با واقعیت‌های علمی موجود مخالف است، نمی تواند آنچرا که ما اثبات کردیم یعنی وجود خدا دچار اشکال کند، چون ما می توانیم به طور خیلی مختصر بگوییم این اشکالی وجود ندارد که خداوند معجزاتی را انجام دهد، گرچه برخی از آنها مخالف واقعیت‌های علمی موجود باشد، زیرا آن معجزات حالات استثنایی هستند که می خواهد در ابتدا انسان آغازین را در مسیر ایمان به خدایی که خالق جهان است قرار دهد. به تبع بعضی از این امور اساساً معجزه نیست، بلکه گزاره هایی است که فهم آن بر کسانی که زبان متکلم را نمیدانند دشوار است، چرا که کسانی که عوالم بالا که قرآن از آنجا نازل شده را نمیشناسند زبان قرآن را نیز نمیدانند. اینم یک حرف از یک جهاتی جای اشکال و بحث هستش که حالا اینو من خدمتون توضیح میدم. میفهمم خب اگه بحث اعجاز رو بخوام مطرح بکنیم، که خود بحث اعجازم برای اثبات دین انبیا مجهز بودن به سلاح اعجاز، و یه نفری که ادعای مقام نبوت بوده، حجت اللهی بوده، خب برای اینکه بگه من از نایه خدا اومدم، اعجازی هم اقامه میکرده، اعجاز به تناسب زمان خودش. زمان حضرت موسی سحر و جادو بوده، عصای خوش مینداخته اجدها میشد. زمان حضرت عیسی ابن مریم الان نبینا و آلهی و علیه السلام بحث طبابت در سطح بالایی بود، طبیبانی چون جالینوس در اون دوره بودن، خب حضرت عیسی کور مادرزاد رو بینا میکرد، زنده رو یک فردی که مرده بود زنده میکرد. از این سری معجزات گزارش شده. در خصوص خاتم الانبیا هم در زمان ایشان بحث فصاحت و بلاغت و شعر و متن و اینها در سطح بالایی بود، لذا قرآن به تناسب اون معجزاتی که عرض کردم که در هر عصری به اقتضای اون صادر میشه صادر شد. خب پس میفهمن که اعجاز خودش مقدمه اثبات دینه. نکته دیگه، خب حالا اگر چنانچه در مورد حضرت نوح اعجاز باشه، یعنی به صورت عادی انسان ها 100 سال 200 سال نهایت 300 سال عمر میکنن، اما اگه بحث اعجاز باشه چی گیری داره که خداوند بخواد یک امر خارق‌العاده‌ای رو انجام بده و عمرم که دست خداست در نگاه دینی و خدا قدرتم تعلق میگیره، یک انسان رو عمری بده به میزان 2300 سال. این گیر عقلی نداره، میخوام بگم با توجه به قدرت خدا که علی کل شیء قدیره، و اینکه این امر امر محالی هم نیست، قدرت تعلق میگیره به امر ممکن تعلق میگیره، لذا خب حضرت نوح چنین داده. خب این متوقف یه نفر خدا رو قبول بکنه، اگه اینو بخوام بگیم که غیر عادیه، و اینو امر ممکنی بدونه، یعنی امر محالی ندونه، چون در اموری قدرت خدا به امر محال تعلق نمیگیره. این امر محالی نیست که یک نفر طول عمر در ارتباط با اون اعطا بشه. بعد نکته ای که ایشان می فرماین که گفتم که محل بحث این که میگن که بلکه گزاره هاییست که فهم آن بر کسانی که زبان متکلم را نمی دانن دشواره. یعنی در قرآن فرض بکنین گزاره هایی هست، خب اینها زبان خدا رو که نمی دانن، از این گزاره ها فهمش مشکله. چرا که کسانی که عوالم بالا که قرآن از آنجا نازل شده را نمیشناسند زبان قرآن را نیز نمیدانند. این مطلق نیست، یعنی لازمش این که حتما باید یه نفر اتصال داشته باشه با یک ملکی و وحی بهش بشه که بخواد زبان قرآن رو بفهمه، خیر این گونه نیستش. بله بتون قرآن رو نمیفهمه، خود نبی اکرم که قرآن بهش نازل شده باید بیاد بتون قرآن رو شرح کنن، توضیح بدن، اهل بیت عصمت و طهارت بتون قرآن رو توضیح بدن. اما این معنی نیستش که حالا ظواهر حجیت نداشته باشه و از ظاهر نشه استفاده کرد، و حتما کسانی که وحی نسبت به اونها معنا میدهد و وحی در ارتباط با اونهاست، اینها ظاهر قرآن رو بفهمن. نه، ظاهر قرآن هم میشه فهمید، منتها آیات دو قسمه، قسم اونها محکمات هن ام الکتاب که میفهمن، قسمتش هم متشابهاته که اینها رو ارجاع به محکمات قرآنی و روایاتی که در ذیل اون آیه هستش قابل فهمه. اما به این معنا هم نیستش که کل قرآن بیین و آشکار باشه برای توده مردم. خود قرآن میگه بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بله قرآن بیان و آشکاره، اما برای کسی که اوتوا العلم، علمو بهش اعطا کردیم، که خب مصداق این در روایات فرموده این که پیامبر اهل بیت ایشان هستن. اما این معنا نیست که محکمات قرآن قابل فهم نیستش. بعد می نویسم برای توضیح علمی مسئله به اختصار باید بگویند. حالا بحثی رو میخوام مطرح بکنم که حالا این عمر حضرت نوح رو چجوری بخوام در نظر بگیریم، این عمر طولانی رو چجوری بخوام فرض بکنیم در نظر بگیریم. یه مثالی میزنن، مثالی طولانی که به نظر من نیاز به این همه توضیح نبوده، در یک بیان خیلی راحت‌تر میشه اینو بیان کرد. یه وقت شما فرض بکنید که، الان این مثال اول من میزنم، الان کسانی هستن که از قدیم هم بودن میگن زمین ثابته، الان هم داریم ها افرادی که قائل به ثابت بودن زمین هستن، میگن خورشیده که به حول زمین میچرخه. خب یه وقت بنده رو زمینم نگاه میکنم، میگم خورشید طلوع کرد، خورشید غروب کرد، خورشیده میبینم داره حرکت میکنه، یعنی از نگاه ناظر که بر روی زمین هست میبینم زمین ثابت، خورشید داره حرکت میکنه. اما وقتی شما از زمین خارج بشی، در یک جایگاه قرار بگیری که زمین رو مشاهده بکنی، خورشید هم مشاهده بکنی، خب این کار کردن ماهواره ها فرستادن در فضا، داره عکس برداری میکنه دیگه، فیلم برداری میکنه نسبت به حرکات زمین و در شب در روز قسمت ها کشورهای مختلف اینا. خب اینجا میبینن که زمین داره حرکت میکنه، اما برای کسی که نرفته در فضا یا ماهواره قرار نداده، این اشتباه ناظره، این فکر میکنه که خورشید داره حرکت میکنه. میفهمن که اگر چنانچه در درون باشه، خب یه جز همون درونه، اگه در بیرون باشه میتونه قضاوت بکنه، حکم صحیح و سری رو اقامه بکنه. حالا یه مثال دیگه ایشان میزنم، میفهمم برای توضیح علمی مسئله به اختصار باید بگوییم، آنچه که یک ناظر خارجی منظومه فیزیکی میبیند با آنچه یک ناظر داخلی میبینند متفاوت، و در نتیجه مثلا هنگام وسعت یا انقباض در منظومه فیزیکی قیاسهای ناظر موجود در داخل منظومه کاملا از قیاسهای ناظر خارجی جداست، چون ناظر داخلی خود جزئی از منظومه و در نتیجه مشمول انبساط و انقباض منظومه است، پس اسباب و عوامل قیاسش نیز مشمول همین کشش و انقباض منظومه هستند. این فرایند باعث می شود که او از شناخت یا قیاس هر تغییر کلی که شامل همه منظومه می شود عاجز باشد. این امر مانع این نمی شود که ادلاد روحی اگر به مانند ما حیات نفسانی داشته باشد، احساس کند که تغییر در منظومه رخ داده است، یا افزایش سرعت یا کاهش سرعتی وجود دارند. همچنین که امروز بسیاری از مردم احساس میکنند که زمان شتاب گرفته، با اینکه آنها وقتی زمان را اندازه گیری میکنند در میابند که چیزی تغییر نکرده. برای توضیح این سخن مثالی ذکر میکنیم. فرض میکنیم که انسانی در یک اتاق زندگی میکنه و وسیله‌ای برای سنجش طول مثلا خطکش در اختیار داره، و از او بخواهیم که طول میزی را که در اتاق از اندازه بگیرد و قد خودش را با طول و ارتفاع آن بسنجد. بعد از آن اگر فرض کنیم که اتاق و آنچه در آن است به صورت فراگیر کشیده شود، یعنی چی؟ یعنی فرض کنی که یه خطکش 30 سانتی دستته، قبلش این میزه میگن اندازه بگیر، ببینی 3 تا خطکش 30 سانتی میگه 90 سانته، عرضش رو میگن اندازه بگیر میگه 60 سانته، خطکش هم که 30 سانته. حالا اگر این خطکش 30 سانتی شما چی بشه؟ یک جوری باشه که خودت که تغییر مقیاس میکنی خط کشت هم دو برابر بشه، یعنی میشه 60 سانت. میزی هم که 90 سانته بشه 180 سانت. عرضش هم که 60 سانته بشه 120 سانت. خب آیا متوجه میشی؟ بازم میگن چند سانته؟ میگی 30 سانته. به خاطر اینکه اون 30 سانت که اینقدر بوده، این دو برابر شده دیگه، همه چی هم بزرگ شده به مقیاس او. اینجا چجوری میتونی تشخیص بدی؟ حالا دقت بکنید، این مثال رو میخوام بزنن که بعد از آن اگر فرض کنیم که اتاق و آنچه در آن است به صورت فراگیر کشیده شود که از همه جهات مساوی باشد، اینک اگر از او بخواهیم که مجدداً آن میز را اندازگیری و مقایسه کند، به این نتیجه میرسد که اندازش تغییر نکرده، با اینکه اندازش دو برابر شده. و اگر از او بخواهیم که قد خودش را با طول و ارتفاع آن جدول مقایسه کند، باز هم هیچ تغییری در را حس نمی کنیم، زیرا خودش و اندازه آن خطکش هم دقیقا به همان نسبت میز کشیده شده. اگر این مطلب روشن شد، می توان فهمید که هر ناظری که می تواند از خارج منظومه عالمی که در آن زندگی می کنیم این جهان را کنترل کند، اندازگیری هایش قطعا از اندازگیری های خود ما که در دوران این عالم زندگی می کنیم متفاوت و مختلف خواهد بود. ببینید این بحث رو چطور می خواهم بگم؟ میگن آقا در زمان حضرت نوح اونجا، الان میای با توجه به علم الان که نگاه می کنی می بینی که ظرفیت وجودی انسان این گونه نیستش که حالا بتونه 500 سال عمر بکنه. اما اون موقع به اقتضای اینکه موقعیت جهانی متغیر بوده با الان، انسان هم متغیر بوده، خب ظرفیت وجودی اون موقع با الان متفاوت و انسان کنونی رو با انسان چند هزار سال پیش نمیتونی مقایسه بکنی. هرچنان که بسیاری از ویژگی های اونو نمیتونی با انسان های چند هزار سال پیش مقایسه بکنی، عمر اونم نمیتونی مقایسه بکنی. و شما دانشمندان که اینو انکار میکنین، به حسب استقرایی و فهمی که نسبت به انسان کنونی داشتی و جهان کنونی داشتید. پس اگر روند جهان مادی به طور کلی تغییری کند، مثل اینکه زمان به عنوان بعد چهارم جهان کشیده یا کوتاه شود، یا به بیان ساده تر کند یا تون شود. ما داریم که مثلا میگن که در زمان حضرت ولی عصر، فرض بکنید که هر یک سال که اون موقع هستش 10 سال الانه، 10 برابر اونه. خب میگه چطور؟ میگه حرکت زمین به حول خورشید کند میشه. وقتی که در تکوین تغییر پیدا بکنه، خب زمانم چنین چیزی هستش. همچنان که میبینیم مثلا سال در کره زمین چیه؟ سال میگن 365 روزه، یعنی 365 روز این کره باید 365 بار به دور خودش بچرخه و در این حرکت انتقالی که حرکت وضعی هم توامان با او هست 365 روز طول میکشه، این میشه 1 سال. حالا آیا 1 سال در سیاره عطارد 365 سال 365 روز؟ نه، کمتره. در سیاره مریخ 365 روزه؟ نه. در سیاره مشتری آیا 365 روز؟ خیلی زیاده. سال 1 سال خیلی متغیره. چرا؟ چون موضوعش متفاوته. موضوع کره و خورشیده، اونجا زحل و خورشیده، زمانم متفاوت در نظر گرفته میشه. خب میشه گفت که در زمان حضرت نوح هم چه بسا چنین تغییراتی در عالم صورت گرفته باشه. یا به بیان ساده تر کند یا تند شود یعنی زمان. ما که در درون این جهان زندگی میکنیم نمیتوانیم این تغییر را بسنجیم یا بشناسیم، اما ناظری که از بیرون منظومه جهانی که در آن زندگی میکند میتواند اوضاع جهان را کنترل کند. اون ناظر منظومه جهانی که ما در اون زندگی میکنیم ما میتونه کنترل کنه. به ما ارقامی خواهد داد که به اندازه گیری های ما بسیار متفاوته. خب ایشان اومده ارقامی رو خدا داده دیگه، گفته ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبس فیهم الف سنه الا 50 عاما. این ارقام کی داده؟ خدا داده، 950 سال. خب میگه خداوند اون حقیقتی که عالم قائم به اوست و اون حقیقتی که خارج به تعبیری سنخ این جهان نیستش، اون اومده این ارقام رو داده. با توجه به چی؟ با توجه به تغییراتی که اون زمان با الان صورت گرفته، یعنی تغییراتی که الان متفاوته با اون زمان. خب شما این جهان رو مقایسه میکنی، امکانات این جهان رو، ظرفیت وجودی همین انسان رو مقایسه میکنی، میگه چطور میشه یک نفر مثلا 2300 سال بتونه عمر بکنه؟ اما خدا که اینو داده با توجه به این تغییراتی که صورت گرفته که حتی قوم نو هم نفهمیدن، بعد او هم نفهمیدن، الان هم متوجه نیستن. ایشون استدلالی که میخواد بیان بکنه اینه، میگه شما جلو پات رو به تعبیری میبینی که میای نسبت به چند هزار سال قبل میای اظهار نظر میکنی. بله اگه نسبت به این انسان کنونی باشه میفهمه اینکه بله این غیر ممکنه، اما اگه با توجه انسان اون موقع و شرایط اون موقع بخوای در نظر بگیریم نه، اتفاقا هیچ گیری هم میفهمن نداره. حالا اینو من بعد یک توضیح میدم نسبت به همین انسان امروزی هم بحث دارم من. در صفحه 44 میفهمن این موضوع به اختصار برای ما روشن میکند که ناظر خارجی مثلا خدای سبحان یا ملائکه هنگامی که درباره عمر نوح علیه السلام و قومش از آنها سوال کنید یا خودشان سخن بگویند به شما عددی میدهند که از آنچه که شما در داخل این منظومه آفرینش اندازه گیری کردید بسیار متفاوته، و هنگامی که از او بخواهی عمر انسان امروزی را با عمر انسان 15000 سال قبل مقایسه کند به شما اعداد مختلفی خواهد داد، با اینکه شما هیچ اختلاف ملموسی را در اندازه های مادی و حدودش که در آن زندگی میکنید نمیابید. این کل استدلالی بودش که ایشان بیان کردن. خب این اعداد و ارقام گفتم که بله در قرآن که مطرح شده، در روایات هم آوردن، حتی این در تورات هم اومده. من نوشتم در تورات سن انبیا رو آورده، مثلا سن حضرت آدم در تورات 930 سال آوردن، شیس پیغمبر 912 سال آوردن، سام 500 سال آوردن، ابراهیم 175 سال آوردن، اسماعیل 137 سال آوردن. اینها هستش که در قرآن اینا رو من نوشتم، در تورات هست و اینها گزارش داده شده. بعد خب بعضی ها نگاه میکنی که با توجه به این مسئله رو که نتونستن برای خودشون حل بکنن و همه چیز از نگاه عادی خواستن در نظر بگیرن، گفتن که آقا رسیده به این آیه قرآن که جناب فولادوند ایشان در روزنامه صبح امروز یه مصاحبه با ایشان دارن. چی میمیزن ایشان؟ میگن که عمر نوح پیامبر 60 الی 70 سال بوده و 950 سال عمر خاندان نوح بوده است، نه شخص نوح، یعنی پدرش و پدر بزرگش، خاندان نوح 950 سال. بعد میفهمن واقعا بعیده یک شخص 950 سال عمر کنه، یعنی صراحتا ایشون با توجه به قرآن حرف جناب محمد مهدی فولادوند چنین حرفی عجیبی رو که ایشان میزنه. خب در صورتی که اگر نگاه اعجاز هم داشته باشیم قابل حله، وقتی نص هستش این شفاف و واضح بحث مبعوث شدن حضرت نوح مطرح میکنه 950 سال که عرض کردم عمرش 2300 در روایت اومده، خب اینجا دیگه لزومی نمی‌بینیم که چنین حرفی رو می‌خوام بزنم. اما یه نکته، چون این بحث خیلی وابسته به طول عمر امام زمانه، خب ببین در روایات ما برای امام زمان طول عمری مطرح کردن و پایداری جوانی، یعنی ایشان حدود 30-40 سال به وقتی تشریف بیارن به عنوان جوان 30 یا 40 ساله همین حول و حوش، و خب تا همین الان هم نگاه میکنی ایشان متولد 255 یا 256 هجری قمری در نظر بگیریم، 1000 اندی سال گذشته، خب اینم جز معمرین هستن امام زمان. و خب خیلی ها امام زمان رو انکار میکنن به خاطر این طول عمره، و در مورد نو همچنین انکاری رو داره. لذا این بحث خب اگه ما ورود پیدا بکنیم هم نسبت به مسئله حضرت نو جواب میده، هم نسبت به ولیعصر. از کتاب هایی که مناسب در این بحث وارد شده، کتاب بیان الفرقان مرحوم آیت الله عاشق مجتبی قزوینیه. ایشان در بحث غیبتشون در صفحه بحث رو مطرح میکنن، توهم دوم طول عمر و غیبت امام زمان موجب محال بودن وجودش نیست. ایشون میاد بحث عقلی میکنه که اولا این ممتنع به ذات نیست، امکان داره. بعد تا بحثای رو ادامه میدن میان به صفحه 763 میفرماید قطع نظر از این قانون فلسفی، طول عمر بعضی از افراد بشر خلاف عادت و طبیعت نیست، زیرا واضح از زندگی هر فرد بستگی به صحت قوای مزاجی او دارد، نسبت به طبیعتش داره. هر مقدار مزاج و طبیعت صحیح‌تر و قوی‌تر باشد، مقتضای بقای زندگی بیشتر خواهد بود و تولید مزاج قوی در انسان و صحت آن به وسیله موجوداتی از قبیل نور و آب و هوا و خاک و اغذیه و ادویه و غیر این هاست. خب می فهمن که اینجا عمر، در حقیقت ما عمر نداریم که یک زمانی در نظر بگیریم. میگه آقا چه وقتی نفر میمیره؟ وقتی که خللی در اجزای بدنش به وجود بیادش، سیستم بدنی به وجود بیادش، این میمیره. میگه حالا که یه نفر باشه که این جهت طبیعی بدن مزاج و طبیعتشو بتونه درست نگه داره، یعنی غذای سالم بخوره، آب سالم بنوشه، آب و هوایی در آب و هوایی مناسب باشه، هر آن چیزی که از لحاظ ویتامین هاست لازمی بدن به بدن برسونه، نور مناسب به بدنش بخوره، نور خورشید و مقداری که لازم داره به بدن بخوره، در حال در یک شرایطی که دور از استرس باشه، دور از جنگ روانی باشه. اگه در این شرایط باشه عمر طولانی میتونه پیدا کنه. میگه کمایی که ما میبینیم که این پیرمردا و پیرزنا الان هستش دیگه، میبینی که عمرهای طولانی بایی که زیاد بچه هم دارن، در روستایی داره زندگی میکنه، او از ما بهتر از کوه بالا میره. خب این به چه خاطره؟ به خاطر این مسئله هستش که اینا بالاخره مزاجشون مزاج سالمی هستش. خب این مسئلهشون مطرح میکنه، یعنی میگه که پس اولا برای عمر زمان در نظر نگیریم که آقا تا این مقدار دیگه بیش از این نمیتونه عمر بکنه. میگه چرا؟ اگر شما بتونی که صحت مزاجی خودتو نگه بداری به همون اندازه میتونی عمر بکنی. حالا یک سری مطالبی رو من مناسب میبینم که از دانشمندان در این خصوص خونده باشم. ببینین ما شواهدی داریم که در همین دوره انسان اگر رعایت اموری رو بکنه و آزمایش هایی که صورت گرفته میتونه عمری طولانی داشته باشه و عمر حد یقفی نداره که بگه آقا از این بیشتر دیگه نمیتونه عمر بکنه. اگه در شرایط مناسب باشه چرا، هم میتونه عمر بکنه هم میتونه پایداری جوانی داشته باشه. حالا من یه سری عبارت هایی رو میکنم عبارت اولم از دکتر الکسیس کارل، الکسیس کارل عضو آزمایشگاه روکفلر در نیویورک، توانست جزئی از بدن حیوان را سالها بیش از آنچه خود آن حیوان به حسب عادت زیست کرده زنده نگه دارد. یعنی زندگی این جزء مقطوع با غذایی که برای آن آماده شده بود مرتبط بود که امکان بقای آن تا ابد در صورت رسیدن غذای لازم به آن به این وسیله معلومه. و همین آزمایش رو در مورد قطعی از جنین مرغ خانگی انجام داد و بیش از 8 سال زنده ماند. و همچنین او و دیگری روی قطعاتی از بدن انسان و عضلات و قلب و پوست و کلیه آزمایش کردند. معلوم شد مادامی که غذای لازم به آنها برسد زنده میماند و به نمو خود ادامه میدهند. یعنی یک قطعاتی رو برداشت، قطعه باید این موادی به این برسه دیگه، یک کده از شرایط قرار داد به این مواد برسه، این دیدیش به قطعه نمیره. حالا باید که قطعه قصعه بدن انسان هست در کنار هم دیگه، اگر چنانچه اون مواد غذایی به اونها برسه، به تعبیر اینا شارژ بشه و خللی به وجود نیاده، اینا همه عالی کار بکنن، مواد هم به اینها برسه، خب این نمیمیره، اختلالی در جسد و جسمش به وجود نمیاد که بخواد بمیره. بعد نتیجه گیری از مطالب جناب آقای دکتر الکسیس کارل میگیرم، میگن اولا اجزای سلولی جسم زنده، اجزای سلولی جسم زنده میمانن مگر آنکه کمی غذا یا دخول بعضی از میکروب ها سبب مرگان ها بشه. ثانیا این اجزا علاوه بر آنکه زنده میمانن نمو نیز میکنن و زیاد میشوند، همانطور که در حال اتصال به جسم حیوان نمو دارن و زیاد میشوند. ثالثا نمو و تولید مثل آنها به غذای آنها ارتباط دارد. رابعا مرور زمان هیچ تأثیری در پیری و ضعف آنها ندارد و کوچکترین اثر پیری در آنها ظاهر نمی شود، بلکه نمو و تولید مثل آنها در هر سال مثل سالهای پیش است و ظواهر کار نشان می دهد که همچنان زنده خواهند ماند مادامی که تحت مراقبت آزمایش کنندگان غذای کافی به آنها برسد. پس پیری سبب نیست بلکه نتیجه است. این یه نکته ای که اشاره میکنم. باز در مقاله ای هستش در روزنامه اطلاعات چاپ شده، شماره 11805. در این مقاله خب مطالب متغیر و متفاوتی بیان شده، از جمله میگن که اگر نسجی از بدن یک فرد محتضر، یعنی اون کسی که لحظات پایانی عمرشه، یک قسمت از بدنش رو جدا کنه و آن را در محیط مناسب پرورش دهیم، این نسج به زندگی خود ادامه خواهد داد. بنابراین ایجاد محیط مناسب راز زندگی جاودانی است. این هم یک عبارت که آوردن. باز در روزنامه اطلاعات مقاله ای رو آوردن، شماره 12143 و مجله دانشمندم شماره 64 و 65. مسئله جالبیه، میگن همکنون شرکت هایی در آمریکا تأسیس شده که مردگان را منجمد میکنن تا سالهای بعد مجددن آنها را زنده سازن. یعنی امید دارن اینها رو فریزشون بکنن، در شرایط علم پیشرفت بکنه، مواد غذایی رو دوباره به اینها بدن و اینها زنده بشن. میخوام بگم چنین امیدی است و چنین هزینه هایی میاد یه نفر در زمان حیاتش میکنه که بعد مرگش بدنش رو در تحت شرایط فریز بکنه، 300 سال 400 سال پول میده مثلا نگه دارن تا برسه به اون موقعی که امید داره که علم اینو بتونه کشف بکنه و زنده بکنه این افرادو. یعنی میخوام بگم یه چیزی نیستش که مسجله ساینس باشه، که خود آمریکا مؤسسات علمی دارن و امید بر این دارن، نظریه دارن، مقالاتی دارن و پول میگیرن، چنین کارهایی رو دارن انجام میدن. این چنین امیدی هستش میخوام بگم. حالا بله فعلا ساینس نمیتونه این کارو بکنه، جلوی مرگو بگیره. همکنون شرکت هایی در آمریکا تأسیس شده که مردگان را منجمد می کنند تا سالهای بعد مجدداً آنها را زنده سازند. این شرکت ها اعلام می کنند که عمر جاودانی همکنون در دسترس شماست. این شرکت ها و کسانی که از روش و هدف آنها طرفداری می نمایند می گویند از نظر پزشکی عمر جاودانی دیگر تصور باطلی نیست. البته عمر ابدی هم بی انتها نیست، بلکه حد اکثر آن از 100 هزار سال تجاوز نمی کند. در ضمن برای دستیابی به عمر جاودانی باید موانع روانی هم از میان برداشته شود. ما اکنون آنقدر به مرگ عادت کردیم که نمی توانیم عمر جاودانی را قبول کنیم و باید این طرز فکر از بین برده شود. خب این مسئله رو در این مقاله آوردم. باز شواهد علمی بخوام اقامه بکنم در این خصوص، بله در مقاله ای هستش، اطلاعات چاپ کرده شماره 8930، میگه زیست شناس معروف فرانسوی بلوفر در جریان مطالعات مشهور خود درباره زنبور عسل به مسئله حیرت انگیز یعنی زندگی دراز توأم با نیرومندی و جوانی ملکه زنبوران برخورد. چرا این ملکه زنبور در اینکه جوان میمانه عمر طولانی داره؟ و در خصوص علت آن به تجسس خستگی ناپذیری پرداخت. وی در ضمن مطالعات دریافت که ملکه زنبوران از خوراکی مخصوصی که توسط کارگران فراهم می‌آید، زنبوران کارگر تهیه می‌کنند، در تمام عمر تغذیه می‌نماید. یعنی غذای زنبورهای دیگه با غذای ملکه متفاوت، در صورتی که دیگر زنبوران فقط در 3 روز نخستین زندگی از این مائده اسرارآمیز برخوردارن، استفاده می‌کنند. این غذای حیرت انگیز چیست و آیا رمز جوانی و زیبایی و عمر دراز ملکه؟ ملکه 400 برابر دیگر زنبوران زندگی میکند. ببینید یه غذایی که ملکه میخوره باعث میشه که عمرش 400 برابر بشه، این عمرش مثل بقیه بودش. پس تغذیه مناسبه. در این ماده غذا میگه این چی میخوره که در این ماده غذایی نهفته است؟ زیستشناس فرانسوی از سال 1938 به بعد با مطالعات شبان روزی در پی حل این مشکل برآمده و به موفقیت‌های بسیار نائل گشت. ترکیب این مائده یعنی شهد شاهانه اسرارآمیز بوده و فقط معلوم گشته که حاوی کربن و هیدروژن و ازوت و ویتامین B و غیره و مخصوصاً به مقدار قابل توجهی اسید بانتوتینیک می باشد. بلوفر در تجارب 14 ساله خود ثابت کرد که تحول و رشد اشکال جنینی زنبوران و عمر دراز و جوانی پایداری زنبور ملکه به واسطه تأثیر شگفت انگیز شهد شاهانه و همچنین توانست با استحصال این ماده که به نام آپیسرم معروفه و تجویز آن در اشخاص فرسوده و پیران نتایج حیرت آوری رو به دست بیاره. بلوفر با اتکا بر صدها تجربه اعلام داشته که تأثیر شهد شاهانه در انسان گویی که از پیری جلوگیری نمی کند، ولی دوران جوانی را طولانی و توأم با تندرستی و نیرومندی می سازد. و در حقیقت این دارو، دارویی که به انسان میده از این معکول ساختن، بله دارویی به خصوص نبوده، بلکه مائده معجزه آسا و حیات بخش میباشد. خب این عبارتی که ایشان مطرح کرده که همین کار روی ملکه زنبور عسل بررسی کردن و چنین کاری صورت گرفت. الان یه حال ببینین اسناد علمی بسیاری هستش که حالا از این جمله کتاب هایی که دست من هستش این اسناد رو آورده و جمع‌آوری کرده و خب بسیار قابل توجه. عرضه‌بنده اینه که در خصوص حضرت نوح علیه السلام، انبیاء الهی واجد علمی هستن که توده مردم نیست. اون ملکه اونقدر فهم و شعور داره چی بخوره، امام زمان میداند که چی بخوره چی نخوره، مثل ما آقا زورش آبگوش میخوریم، شبش فسفود میخوریم، بعدم نگاه میکنی خیلی از اینهایی که میبینی که در قبرستان هستن رو پرخوریه، خیلی رو پرخوریه و چربی زیاد و قند بالا و فشارهایی که وارد میکنه، بعد میبینی که اینا سکته میکنن. خب امام زمان میدونه چی بخوره چی نخوره، چه غذایی با چه غذایی سازگاره، و شوخیش اینه که امام زمان میداند که خیلی از این موادی که هستش اینها پر از مواد نگهدارنده هستش که در حکم سم میباشه. من گاهی اوقات سوپر که میرم شوخی بکنم با اون بنده خدا، میگه شما مواد غذایی میفروشی یا سم فروشی؟ یعنی چی؟ میگه تو تمام این مواد غذایی که الان شما در سوپرت موجوده، از سوپرمارکتت، من میبینم که اکثرش تو گم کنم اینا همه سمومه، مواد نگهدارنده داره. خب اینها همه سمه و اینها مضره به دستگاه گوارش انسانه. ولی خب ما چرا اینقدر چیزی میخواده که اینقدر کوچیکی سما رو خودی مثلا بدنمون با این سما عادت کرده؟ یک شیر خالص و ماست خالصی بدن معده تعجب میکنه، میگه این چیه دیگه، اینو حالش رو خرابترم شد، عادت کردیم به این سموم. خب اینها خیلی مهمه و این واقعا جای تأسف داره. من خارج کشور میدیدم که بسیار مردم اهتمام داشتن، حتی سوپرمارکت ها، که موادی رو می آوردن که فاقد مواد نگهدارنده هستش و اینها رو بنظر یک روز، تاریخ انقضا هم یک روز بودش و داشتن. نمیگم که تو اروپا این گونه بودش که همه طبیعی باشه و مواد نگهدارنده نداشته باشه، اما همتشون بر این بودش که مواد نگهدارنده رو از سفره مردم جمع بکنن. ما می‌بینیم روز به روز داره این مواد نگهدارنده روی اغذیه ما داره بیشتر میشه و این آفته، این مشکلاتی رو به وجود میاره. اینهایی که تخصص دارن، دکترای فوق تخصص گوارش هستن، اینا خوب میفهمن که برای روده، برای معده، این مواد نگهدارنده اینها سمیه که کم به کم داره ورود پیدا میکنه و در حال ابتلا به بیماری های معده یا روده در انسان به واسطه این مواد نگهدارنده بیشتر میشه. خب ما در شرایطی هستیم آب و هوا اونجوری دود میخوریم. حالا مشهد ما جزء شهرهای آلودهی هستش که در ایران هستش، تهران که دیگه در صدره. یادم ما در کلاسی بودم خارج کشور بود، صحبت آب و هوا شدش و شهرها، یه بنده خدایی بودش اونجا، یه وقت دستش بالا کرد گفت آقا من بررسی کردم، تحقیق کردم، نمیدونم در تایم فلان، تهران آلوده ترین شهر دنیاست در کره زمین. یعنی از این شهر آلوده تر نیست. در اون تایمی که ایشون رفته اون نگاه کرد و با اینکه ایرانی هم نبودش، بعد از ما سوال کردم درست میگه؟ گفتم که خب برای ما که شهر بزرگی هستیم، مشهد هستیم، تهران میان گاهی اوقات تنفس بسیار مشکله. خب در چنین آب و هوایی، موادم که عرض کردم که تو امام با مسائل سمومی که هستش، چندی پیش یک گزارشگر که حالا توبیخش نکنن، این رفته بود آقا سیب زمینی ها رو خواسته در یک زمینی آزمایش بکنه، آزمایشگاه که بودن اجازه ندادن، تا یک بند خدای پذیرفته اجازه دادن. میگفت که اون چیزی که باید به صورت طبیعی باشه دهه، تو این سیب زمینی ما صد پیدا کردیم. یعنی اینقدر آسیب میرسونه که اینا زمین ها رو اجاره میکنن، در سال میخوان چندین بار از این زمین محصولات بکشن. حالا چه کوتاهی میزنن؟ ما نگاه میکنیم سیب زمینی، میگیم سیب زمینی غذای سالمیه دیگه، نمیدونی این سیب زمینی که پر سم دارن به ما میدن. اوی گوسفندا چی میخورن که گوشتشونی باشه؟ قدیما ما یادم سن کم داشتیم، مغز که مغز نگاه میگه توش پر مغز، الان خشک این مغز نداره که، گوسفند مغز نداره. حالا مغز چه وضعیتیه؟ استرس، استرس فراوان. یکی از رفقا گفتش آقا شما اونجا چیزی بود اینجا چیزی بود، گفتم اینجا خیلی خوبه ولی تمام اون مدتی که من اونجا زندگی کردم استرسش برابر با یک هفته ایرانه، اینقدر استرس و مسائل و چیزا بده. شب بلند میشی روز میبینی که یک تغییر یه تحولی جنس میگیری، میبینی فرداش رفتی دو برابر شد سه برابر شد، تورمش حساب و کتاب نداره. وضعیت تغذیه این گونهه، آب و هواش این گونه، حالات روحی رو که خدمتتون عرض کردم. خب تمام اینها باعث میشه که تأثیر میذاره رو عمر افراد. شما بعد کشورهای اروپایی اگه اینها رو همینطور طبیعی بودنش رو حفظ کردن، با اونجا مثلا فراوون میدیدم که یه خانومی رد پشت میدیدیم گفتی خانوم مثلا فرض کنی که 20 سال 25 ساله جلو برفتین میرفتین نگاه میکردی باور کنی روی 90 سال بود، اهل ورزش و تفریح و نشاط اهمیت میداشتن به تفریح خودشون به روحیه خودشون. اونجا من اشتباه نمی کنم یه آماری میخوام، شاید هر اروپایی 15 تا کشور رو رفته باشه. حالا مثلا ما دیگه اینجا در ایران یک عراق رفتی با ارزم بروزه شما جای دو سه تا کشور اهمیت میدن، قسمتی از پولاشون رو میزنن، در 7 سالی دو بار حداقل باید سفراشون باشه. اینا تاثیر داره، اینا در زندگی انسان، در نشاط انسان، دور از افسرده بودن، تمام اینها تاثیر داره. خب وجود نازنین امام زمان علیه السلام، خب آقا علم کل دارن، خب او چیزایی که ما میخوریم از در قطعا نمیخوره، او آب و هوایی که ما داریم خب از در میدنن کجا برن کجا نرن. دوان حضرت نوح هم که از این حرفا نبود، اصلا تکنولوژی نبودش که این مسائل بخواد بشه، او زمان باز وضعیت خاص خودش داشت. خب تمام این مسائل هستش، اینا همه رو کنار هم دیگه بذاری، خب چرا باید پیر بشه؟ چرا باید وقتی که تمام اینها مرتب باشه و ویتامین ها به بدن برسه و شرایط باشه، به علاوه این اگه خدا بخواهد، اگر خدا بخواهد که دیگه چیز، چون عمرم ما یک اجل مسما داریم، یک اجل محتوم داریم، بالاخره عمرم مشخصه که هر کسی هم چقدر باید عمر بکنه، یک عجل معلق داریم، عجل محتوم داریم. خب در مورد امام زمان تقدیر شده، رسد حضرت نوح تقدیر شده عمری طولانی داشته باشه و عالمن چه استفاده بکنن. و نکته دیگه این که عمر طولانی مقدر شده، عالمن چه استفاده بکنن و نهایتش هم اینا امر رو با معجزه هم میشه حل کردش که اجازه بشه قدرت خداوند، اینا امر ممکنی هستش طول عمر و قدرت خداوند بر امر ممکن تعلق میگیرد. پس این با توجه به این که برای خدا ناباورا این اشکالی که مطرح کردن، این بله اگر شما منهای خدا بخوای حرف بزنی بله، ولی به علاوه خدا بخوای حرف بزنی، آیا خداوند متعال میتواند به یک پشه، به یک پشه عمری طولانی دهد؟ بله. آیا خداوند میتواند به یک پشه علم اولین و آخرین رو بده؟ بله. یکی اومدش محضر حجت خدا، حضرت جواد الائمه اگه اشتباه نکنم حدیث از حضرت جواد الائمه، گو آقا این شیعه میگن که شما وزن آب دجله رو میدونید یا فرات رو میدونید، دجله و فرات رو، این درسته؟ حضرت نگفتن بله، گفتن یا نه، اول گفتن خداوند علم آب دجله و فرات رو میتونه به یه پشه بده؟ گو بله، خدا بخواد میده. او خدا به ما هم داده، خدا به ما علم داده، خدا به ما به تعبیری طول عمر داده، خدا به ما کرامات داده، معجزات داده، امتیازات داده. وقتی این باشه قابل هضم، اثبات وجود خدا و اینکه خداوند علی کل شیء قدیر، اینم امر ممکن، قدرت خدا هم بر امر ممکن تعلق میگیره. خب قصه نوشه، اینم شبهه ای که از کتاب عقاید الاسلام خوندیم و جمعش کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.